هیچ.
چرا؟
من که او را نمی بینم، چه هدیه‌ای برای او بیاورم؟
نگو که فراموشش کرده
ای. امر محال را باید از یاد برد.
چرا محال؟ چند سفر دیگر که بروی و بازگردی می توانی جای ابن ثابت را بگیری. پدر راحل اگر بداند که تو در تجارت شریک من شده ای، دیگر مخالفتی نخواهد.
او هرگز به این وصلت رضا نمی دهد.
بهانه او فقر تو بوده که البته زدوده خواهد شد.
بهانه او چیزی است که هرگز زدوده نخواهد شد.
چرا؟
اگر از گذشته من آگاه بودی، علت مخالفت او را در می یافتی.
مگر در گذشته تو چه نقطه تاریکی است؟
پدرم.
پدرت؟
آری، پدرم.
میان آن دو خصومتی بوده؟
آری، اما نه یک خصومت شخصی.
روشن‌تر بگو تا بدانم.
سالها پیش پدر من و پدر او با هم جنگیدند، یکی در سپاه علی و دیگری در سپاه معاویه.
گمان نمی کنم ابو حنظله در سپاه علی بوده باشد.
نه، او در سپاه معاویه بوده، همراه معاویه و خائن به علی.
آیا پدرت در آن جنگ کشته شده؟
آره.
به هر حال این دلیلی برای دشمنی نیست، زیرا اکنون بسیارند کسانی که در جنگ صفین بودند و دشمنی ها را فراموش کرده اند. حسن ابن علی و معاویه ابن ابی سفیان با هم صلح کردند، چه رسد به دیگران؟
اما ابو حنظله سر صلح با مرا ندارد.
مگر اینکه خصومت دیگری در میان باشد. آیا هست؟
گمان نمی کنم.
پس آسوده خیال باش، زیرا او سرانجام به وصلت تو با دخترش رضایت خواهد داد.
تا سرنوشت چه باشد؟
آره، تا سرنوشت چه باشد. اما آیا قصد آن را نداری تا با راحله دیدار تازه کنی؟
مگر نگفتی که ابو حنظله او را در خانه عمویش پنهان کرده؟
آری، پیش از این در خانه عمویش بود، اما مدتی که تو در سفر بودی به خانه بازگشته. اگر بخواهی کنیزم را میفرستم تا به بهانه او را به اینجا بکشاند. گرچه نیازی به بهانه نیست، بیشک او اگر بداند که تو در خانه منی با کمال اشتیاق خواهد آمد.
به شرط آنکه پدرش نداند من اینجا انتظار او را می کشم.
مگر علم غیب داشته باشد که بداند؟
اگر ابو حنظله بداند که من رابطه میان صاحب و دخترش بودم، پوست از سرم میکند.
اولا غلط میکند، ثانیا تو از منحال بیشتر میترسی یا از ابو حنظله؟ نمیخواهی که خشم منحال را برانگیزی.
نه.
آفرین بر تو، آفرین. و اما ثالثاً من از تو نخواستم که راحله را به اینجا بیاوری.
اما شما گفتید
دخترک ابله. مقصود من این بود که مرادت عکس ظاهر سخنت باشد. باید به راحله وانمود کنی که پنهان از چشم من نزد او رفته ای تا او را از روابط مشکوک میان من و صاحب با خبر کنی. در واقع چنان که گویی قصد هشدار دادن به او را داری، نه اینکه او را به دیدن صاحب ترغیب کنی.
مقصودتان از روابط مشکوک چیست؟
زبان درازی نکن.
هرچه شما بگویید.
آفرین بر تو. البته میخواهم نویدی هم به تو بدم.
چه نویدی؟
من اگر به صاحب برسم دیگر نیازی به تو ندارم، پس آزادت میکنم تا پی زندگی خود بروی.
مگر هنوز به او نرسیده اید؟
باز هم که زبان درازی کردی و نیست زدی.
خاک بر دهانم اگر چون این مقصودی داشته باشم، اما به یقین بدانید محض رهایی خود هم که شده، امرتان را به بهترین وجه اجرا میکنم.
امیدوارم.
بزن که میهمان او کیست؟
برای من چه توفیر میکند که میهمان فائزه چه کسیست؟
اگر توفیری نمیکرد نمیگفتم.
خب میهمان او کیست؟
پیش از آن که بگویم باید نخست سوگند بخوری که هرگز به کسی نگویی من این راز رو بر تو آشکار کردم.
دلم رو نلرزان ربابه.
به جان صاحب سوگند بخور تا بگویم.
بسیار خوب، به جان صاحب سوگند میخورم که این راز را برملا نکنم. اکنون بگو که میهمان فائزه کیست؟
یعنی هنوز حدس نزده ای؟
دروغ میگویی؟
لال شوم اگر دروغ بگویم.
بگو که دروغ است.
به خدا که این حقیقت است. و اگر کوتاهی کنی هنزن هیلگر او را از چنگت بیرون میکشد.
آخر صائب را چه کار با فائزه؟
مدتی که تو نبودی صائب به امید دیدنت می آمد و در خرابه کنار خانه‌تان پنهان می شد. فائزه نیز که او را دیده بود با ترفندی او را به خانه کشید. درست نمی دانم که به او چه گفته از او چه شنید، اما تا کنون صائب بارها و بارها نزد او آمده.
خدا لالت کند روبابه.
اگر باور نداری پشت در خانه تان بیست از میان در بنگر تا هنگام رفتن او را ببینی. البته فقط این نیست، به گمانم صائب همراه کاروان فائزه یک بار به سفر رفته و بازگشته.
که چه شود؟
در امر تجارت یار او شده.
این که بد نیست.
تو چه خوش باوری راهله. اگر فقط تجارت بود آن زن پرفریب چه نیازی داشت که به هنگام روبرو شدن با صائب خود را به هفت قلم بیاراید؟ از این گذشته هرگز فائزه بدون حضور منحال با هیچ مردی گفتگو نمی کند. اما امروز هر دو در اتاق بودند و منحال در ایوان.
باور نمی کنم.
البته در باور کردن یا باور نکردن آنچه که من گفتم مختاری، اما من به تو هشدار میدهم که اگر کوتاهی کنی او بختت رو از چنگت بیرون میکشد. گرچه خدا میداند شاید تا کنون هم کار از کار گذشته باشد.
خیانت هر کسی را باور میکنم الا صائب.
عاقل باش راهله. برای لحظه خود را به جای صائب فرض کن. پدرت بر سینه او دست رد زده. بعید نیست که او از جانب تو ناامید شده باشد و با این ناامیدی به دام بیوه زنی زیبا و افسونگر افتاده. آیا اگر تو بودی خود را نمی باختی؟
من تا یقین حاصل نکنم چیزی را نمی پذیرم.
چگونه می خواهی یقین حاصل کنی؟ مبادا که بخواهی با او رو در رو شوی.
اگر هم بخواهم نمی توانم، زیرا پدرم هرگز مجالم نمی دهد که از خانه بیرون روم.
به هر حال اگر بخواهی کاری کنی که نتیجهش رسوا شدن من باشد، مرا بیچاره کردی. اگر فائزه بداند که من در این باره کلامی به تو گفتم، باید در انتظار سگی درنده به نام منحال باشم. تو که نمی خواهی خوبی مرا با بدی جبران کنی،
پس می گویی چه کنم؟ خاموش بنشینم تا آن زن بدکار صائب را از چنگم به در آورد؟
مقصود من این نیست، زیرا اگر چون این بود این گونه خطر نمی کردم.
پس چه کنم؟
از من نشنیده بگیر، اما اگر کسی را داری که مورد وثوقت باشد واسطه کن تا پیغامت را پنهانی به صائب برساند. آیا کسی را داری؟
دایه. البته اگر از پدرم نترسد.
باید به واسطه او از صائب بخواهی تا یک بار دیگر به خواستگاری بیاید. اگر آمد که هیچ، در غیر صورت مفهومی ندارد جز پیروزی فائزه. فقط گفت باور نمی کنم که صاحب به من خیانت کند.
آیا ادعای تو را درباره بودن صاحب نزد من پذیرفت یا نه؟
آری، اما می گفت لابد به جهت گفتگو درباره تجارت است. البته من گفتم اگر فقط امر تجارت بود بانویم نیازی به هفت قلم بزک کردن نداشتن.
خب
حتی گفتم آنان درون اتاق بودند و جناب منحال پشت در بسته.
اما در باز بود.
آری، ولی چون این گفتم تا بیشتر تحریک شود.
خوب گفته ای.
قسمش دادم که محمود کاری کند تا من نزد شما رسوا شوم.
خب
همین.
نهایتاً چه؟ آیا می آید یا نه؟
گفت پدرم رخصت نمی دهد که از خانه خارج شوم.
پس به هر حال سخت مضطرب و بدگمان شده.
آره، حتی ممکن است پشت در خانه به انتظار بنشیند تا رفتن صاحب را ببیند.
چه بهتر. تو اکنون یک گام به آزادیت نزدیک شده ای، اما هنوز به آن نرسیده ای. برو.
اطاعت.
تو به چه میاندیشی منحال؟ پرسیدم تو به چه میاندیشی؟
چه؟
کتمان نکن بوزینه. لابد با خود میگویی فائزه به صاحب میرسد و ربابه به آزادی، پس چه نصیب من خواهد شد؟ اما نگران نباش، مقصودم از آزادی ربابه
شاید پدرش مانع آن می شود که از خانه بیرون بیاید.
مطمئنی؟
علتی دیگر برای آن نمی بینم.
ولی تو هنوز جنس زنان را نمی شناسی. اما اگر بیایی کنار پنجره آنان را بهتر می شناسی. بیا بیا. او را می بینی؟
کجاست؟
اگر چشمان تیزبینی داشته باشی که البته داری، ببینی که در خانشان اندکی باز است.
از این فاصله چیزی پیدا نیست.
بیشتر دقت کن. یک چشم از آن سوی در به ما می نگرد. ترسیدی؟
آره اون پشت در است.
حسادت.
چه میخندی؟
به این بازی کودکانه.
نمیدانم این بازی در خور خندیدن هست یا نه، اما به هر حال مناسب نیست که مقابل پنجره بایستی و قهقه سر دهی.
از چه میترسی؟
از بدگمانی.
آی، تو اگر بخواهی روزی در تجارت شریک من شوی، مجبوری که به خانه من رفت و آمد کنی، و اگر در ضمن این رفت و آمدها به فرض محال هیچ خطایی هم از ما سر نزند، باز هم حسادت زنانه او راحتش نخواهد گذاشت، و یقین دارم همین حسادت مانع شده که به دیدن تو بیاید، وگرنه هیچ چیز نمیتواند سد راه یک عاشق راستین شود.
من باید بروم.
کجا؟
به خانه. هنوز خستگی راه را از تن نزدودم.
آیا قدرت رو در رو شدن با دخترک را داری؟
با او رو در رو نخواهم شد.
او به کنیزم گفته انقدر مقابل در میمانم تا وقتی صائب قصد رفتن کرد او را ببینم.
پدرش به او مجال نمیدهد که مدت زیادی پشت در بماند.
اما ابو حنظله در خانه نیست و گمان نمی کنم که تا شب هنگام بازگردد. از همین روز که می گویم حسادت مانع راهلو شده، نه پدرش.
از سوی دیگر می روم تا با او رو در رو نشوم.
پس برو، اما به گونه ای برو که رفتنت را نبیند، زیرا این کار تو یعنی بی‌اعتنایی به او. اصلا چرا از رو در رو شدن با او بترسی؟ تو به خانه بیوه زنی تنها و بی پناه آمده ای تا او را در امر تجارت یاری کنی. آیا این خطاست؟ ما که نزد خداوند رو سفیدیم، چرا از قضاوت ناروای بنده خدا بترسی؟
تو خود نیز می دانی که عیب کار در کجاست.
پس ظاهراً باید قید شراکت را بزنیم.
چرا؟
من نمیتوانم سرمایه خود را به دست کسی بسپارم که از آمدن به خانه من واهمه دارد.
نه، واهمه ای ندارم. اصل خداست که نزد او رو سفیدم. بنده خدا را نیز متقاعد میسازم. من اگر با او اعتماد دارم، او نیز باید وفاداری مرا باور کند. تا هنگامی که ابو حنظله به خانه نیامده، من همینجا میمانم.
پس به ربابه بگویم تا تدارک شام ببیند.
بی بی منتظر است.
هر طور که میلت باست.
خیلی سپاسگزار از همراهی شما همراهان صمیمی شبکه رادیوی نمایش پرنیان تخیل و تفکر. همینک شما عزیزان رو دعوت میکنم بشنوید زورق خیال رو به مدت 13 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیوا. کتابخان ایوب آقاخانی. قسمت 15.
البته که آرزوی لباس رارا و دندون طلا داشتم تا مردم بهم زول بزنن بگن گرگ دریا داره میاد. من همینجوری به راه رفتنم ادامه میدادم و لبخند میزدم تا دندون طلام بهتر دیده شه.
پیرمرد این حرفا رو بهمون زد و یه لبخند به لباش نشست. لبخندش تو نور آتیش برق میزد. بلافاصله نه یکی بلکه چندین دندون طلا تو دهنش مشخص شدن، هم بالا هم پایین. پیرمرد تو ساحل پالزونیخا زندگی میکنه. تقریبا به شهر نزدیک، اما راه رسیدن به صعب العبور و پیش در پیچه. رد شدن از بین بوتهای کوچیک بید، نیای مرداب و تیغای تمشک واقعا سخته. پالزونیخا اسم یه رودخونه است. در واقع اونجا یه آبگیر بزرگه با خشکی‌های جزیره‌ای شکل که پر از پشه و قورباغه است. آبش تیره است و بوی مرداب میده. زیر آبم از لایه‌های عمیق گل و لای پوشیده شده. احتمالاً بهار باید آب اونجا تمیزتر باشه و دقیقاً جلوی در خونه پیرمرد رچه. اما الان پاییز، کلبه پیرمرد روی خشکی نچندان بزرگ قرار گرفته. اطرافش هم یه تعداد خشکی جزیره مانند دیگه هست که دیگه هیچ کس هم توشون زندگی نمی‌کنه. پنجشنبه بعد از مدرسه راهی این جزیره شدیم. مامان دائم داشت غرغر میکرد که من از دستش قصه در رفتم و نمیخواست اجازه بده من به این مدرسه برم. بابا راضیش کرده بود. همون موقعی که کنار اسکله پهلو گرفتیم، پیرمرد از کلبهش اومد بیرون، تند و تند با همون حرف زد.
خیلی از باریس کزمیچو داره دستش. سلام همه گی از قایقاتون بپریم بیرون. پسر رو برند و بالا آب، دختر هم کتری رو بذارن رو آتیش. وقت چاییه. آدهیلیه یالله.
همه توی چشم هم زدن پراکنده شدن. اینقدر فقط من بودم نمیدونستم چجوری خودم رو مشغول کنم. پیرمرده از من پرسید
این از تو دختری؟
حق داشت اینو بپرسه. من همیشه رفتارم یه جوری بود که همه بهم شک میکردن، از طرز حرف زدنم تا لباس پوشیدنم. گفتم آره.
تازه باردی؟ نمیدونی چی کابل بکنی؟ عده خب کبریتو بعد هم جاتیش روشن کن دیگه.
بعدش آتیشجون رو بهم نشون داد که کنارش چوبای کوچیک، یعنی سوخته اولیه آتیش رو هم دیگه تلمبار شده بود. بچه‌ها خیلی زود برگشتن. سطل آب و یکیشون کشون آورد و رفت سراغ هیزم. ویکا یک کاج خشکیده رو دنبال خودش کشید و آورد. لیوشا دوتا چوبه نیزه مانند پیدا کرد. گوشام بالای آتیش رو هم سوارشون کرد و ما هم کتری رو روش آویزون کردیم. این سرخپوستا. بعد قایق سواری تو رودخانه پالزونیخا فقط دلم می‌خواست کنار آتیش بشینم گرم شم. اما باریس کازمیچ گفت که باید مقدمات تمرین فردا رو آماده کنیم. باید تنابا رو بین درخت‌ها ببندیم و از یه خشکی به خشکی دیگه گذرگاه بسازیم. همه بلند شدن دویدن سمت کوله پشتیاشون. اما همون لحظه پیرمرد با یه سطل از کلبه اومد بیرون و با جدیت گفت:
"اخت چاییه."
باریس کازمیچ می‌خواست توضیح بده.
اما روشنایی روز و اخت چاییه شنیدی؟
پیرمرد در حالی که به معلممون باریس کوزمیچ نگاه میکرد این حرفش رو تکرار کرد. باریس کوزمیچ خیلی جوون بود، برای همینم جرأت نمیکرد رو حرف پیرمرد حرف بزنه. تسلیم شد و گفت:
خیلی خب باشه، وقت چاییه، استروناتون رو در بیارین.
همه بچه ها آذوقه‌هاشون از کوله پشتی‌هاشون آوردن بیرون. نون، پنیر، کالباس، کیک، هر کسی یه چیزی داشت دیگه. پیرمرد در سطل رو برداشت، پر از لیوان بود، یه سطل پر لیوان. به دقت نگاه می‌کرد، برای هر کی یه لیوان انتخاب می‌کرد. این مال تو، این مال تو، این مال تو. تنیا وقتی لیوانشو گرفت گفت: مال من دوباره عکس سگ داره. ویکا با شادی گفت: مال منم هم همینطور. گوشا با رضایت گفت: نه، مال من انگور داره. هر کی یه چیزی میگفت. لیوشا یه لیوان عکس با عکس نخود فرنگی گرفت و آلیک یه ماگ آلومینیومی ساده. یه لیوان با عکس ماهی صوفم نصیب من شد. انگار یکی ماهی از رودخونه گرفته بود، ازش عکس انداخته بود، چسبونده بودش رو لیوان، دوباره ماهی انداخته بود تو آب. البته به نظر من خیلی خوب بود. هیچ وقت چایی به اون خوشمزگی نخورده بودم. یه چای لبریز و لبسوز و لبدوز که توش میوه قرقات و زازالک شناور بودن و عطر نعنا و چوب درخت اورز، همه چی با هم قاطی شده بود. همزمان یه بوی مثل برکه آفتابی و جنگل نمناک میداد. چاییو میخوردم و به ماهی روی لیوان نگاه میکردم. با خودم فکر میکردم چقدر خوب شد نرفتم تو کار چاقو تیز کردن و به جاش اومدم این مدرسه، وگرنه هیچ وقت همچین چای خوشمزهی نمیخوردم و رودخونه پالزونیخارم نمیدیدم. همینطوری که به ماهی خیره شده بودم یه لحظه به نظرم رسید که ماهی بهم چشمک زد. همون موقع هم بود که باریس کازمیچ گفت:
خیلی خوب، داره تاریک میشه، زود باشیم وگرنه نمیرسیم همه کارا رو انجام بدیم. یالا بچه‌ها.
تنابا رو برداشتیم و رفتیم که برای فردا همه چی رو آماده کنیم. وقتی کارمون تمام شد دیگه کاملا شب شده بود. اگه اون شب هوا ابری بود مطمئنم تو تاریکی مطلق برمیگشتیم به کلبه پیرمرده. اما هوا صاف بود، بالا سرمون آسمون پرستاره قرار داشت. باریس کازمیچ آفتاب نزده بیدارمون کرد و ما شروع کردیم از رو چوبا این بر اون بر دویدن، از روی تپه‌های شنی کوچیک پریدن، با کاپشنامون برانکار درست کردن و حمل مصدوم با اونا. به خاطر رطوبت دستام دائم سرد و خیس بودن و آب دماغم حسابی راه افتاده بود. دوباره به انتخابم شک کردم. بهتر نبود میرفتم چاقو و تیغ اسکیت تیز می‌کردم یا کلا تو مدرسه قبلی میموندم؟ همون موقعی که داشتم تلاش می‌کردم گیره رو به تناب متصل کنم، این فکرا تو سرم میچرخیدن. تناب به طور افقی بین دو تا درخت وصل شده بود و گیرم به لباسم رو شکمم چسبیده بود. چهار دست و پا به تناب آویزون شده بودم. حداقل یه دستی که می‌خواستم تا گیره رو باز کنم بندازمش تو تناب. بقیه همکلاسیام تونسته بودن از پسش بر بیان، اما من مجبور شدم خیلی اونجا آویزون بمونم و کلنجار برم تا بتونم بالاخره انجامش بدم. فکر میکنم بچهای گروه با همه وجود بهم بد و بیرا میگفتن. میخواستم بیام پایین بگم دیگه بسمه بابا، اما همون موقع تونستم بالاخره به سختی هر جوری شده انجامش بدم. بعد از رو تپه قلط میخوردیم که به طرز غیر قابل منتظری آسون بود. حتی چشمام بسته بودم و اون لیوانو با عکس ماهی تصور میکردم. به خودم میگفتم اوکی فعلا طاقت میارم. آخر تمرین تونسته بودم یه سری از تمرینا رو درست انجام بدم. مثلا تونسته بودم از رو تپه سری، یعنی سریعتر از ثانیه و حتی ویکا با اون پای درازش بپرم. فقط لیوشا، اسلاوکا و آلیک بودن که تو تمرین از من بهتر بودن. سر شام باریس کازمیچ ارزیابی اون روزمون رو انجام داد، یعنی برامون توضیح داد که چه کاری درست انجام دادیم، چه اشتباهاتی مرتکب شدیم و این چیزا. فکر میکردم از همه چی بیشتر سر من غور بزنه، البته که حرف شنیدم اما اصلا ناراحت نشدم. به هیچ وجه از اشتباهات خودم شرمنده نبودم، مخصوصا اینکه اولین بارم بود که تو تمرینا شرکت میکردم و از رو تپه میپریدم. باریس کازمیچ از عصبانیت نبود که داد و بیداد میکرد، فقط میخواست ما همه این چیزای عجیب غریب رو یاد بگیریم، خیلی هم خوب یاد بگیریم. اینش یه خود رو اعصاب بود، مشخص بود دیگه، طبیعی بود. معلم بود، دوستش، ما هر چی که میگه رو سریع یاد بگیریم، وقتش تلف نشه. نسیم دلنواز غروب رودخونه یه خورده آرومش کرد، سرکوف زدناشو کم کرد و عصبانیتش هم با خودش یه جایی تو مسیر رودخونه برد. بعد رفت سر وقت گوشا، دیگه نوبت گوشا بود که حرفش رفه. راستش سر اشتباهات کاملا کوچیک و بی ارزش دعواش میکرد. منم با معلم گفتم سر این چیزای کوچیک میشه هر کسی رو مؤاخذه کرد، نه فقط گوشا رو. باریس کازمیچ نذاشت حرفامو تموم کنم، گفت گوشا میخواد عضو گروه نجات بشه. این یعنی چی؟ یعنی من مجبورم روش حساسیت بیشتری نشون بدم، وگرنه قطعا زندگی یه نفر رو از بین میبره. این احتمال وجود داره، چرا نمیفهمین؟ ما برای تفریح دور هم جمع نشدیم، حتی اگه تفریح هم بکنیم معنیش نیست که برای تفریح دور همیم. بقیه‌تون هم همینطور، حرفای منو درست بشنفین، به همه چی باید درست توجه کنین، حتی به چیزای کوچیک. ناگهان صدای پیرمرد اومد.
اجل اصلا نظرشو عوض کنه، تو خودت هم میخواستی همچین کسی بشی، یه آدم افسانه‌ای، ولی چی شدی؟ یه معلم.
باشه پدر، تو درست میگی، من یه همچین چیزی میخواستم. از کجا فهمیدی که من همچین چیزی میخواستم؟ من کی خواستم یه آدم افسانه‌ای بشم؟ به اندازه کافی خودم داستان توی مدرسه دارم، الان از اینجا برگردیم هزار جور مؤاخذه میشم.
مثل اینکه پیرمرد پدر باریس کازمیچمون بود، ما تازه اون موقع فهمیدیم. اما انگار کسی توجهی به این نکته نداشت، چون همه شروع کرده بودن به بحث کردن درباره اینکه چی کاره میخوام بشن. آلیک گفت من میخوام متخصص چشم بشم. تانیا گفت میخوام سگ تربیت کنم. گوشا گفت من عضو گروه نجات میشم. چون من کنارش نشسته بودم صداش شنیدم و خیلی آروم گفت، میشد اصلا نشنید. بعد پیرمرد برامون داستانای مختلفی درباره ماهیگیری و پالزونیخا تعریف کرد و اون با این جمله حرفش رو تموم کرد.
از بچگی آرزوی لباس را و دندون طلا داشتم تا مردم نگام کنم بگن ها ببینین گرگ دریا داره میاد. و همینطور به راه رفتنم ادامه میدادم، لبخند میدادم که دندون طلا بهتر دیده بشه.
دندونای طلا تو دهنش برق میزدن. از زیر یقه کاپشن کهنش لباس راهراشم مشخص بود.
یعنی تا حالا دریا نرفتین؟
گوشا دوباره خیلی آروم این سوالو کرد، انقدر آروم که همه سوالشو نشنیدن. برای همینم بود که من سوالشو بلند تکرار کردم تا بشنون. پیرمرد به من این جوابو داد.
نه، لباس راراشو که دارم، دندونام هم که خب تلاس. همه ماهیگیرایی هم که اینجا ماهیگیری میکنن منو گرگ دریا صدا میکنن. میدونین من عاشق بلزانی خام.
همونجا بود که به این نتیجه رسیدم که منم عاشق بلزانی.